اصلا کلا کارهایی که آقای بطایی انجام داد و اینا رو گذاشت کنار و اینها، ما داریم یه کارهای جدی انجام میدیم، این کارو میکنیم اون کارو میکنیم، یعنی روی کرد اون ادامه روی کرد آقای بطایی نبود. چرا؟ چه اتفاقی؟ اصلا ما برای چی سند تحول میذاریم؟ ما سند تحول میذاریم تا به قول یعنی به فرمایش آقای دکتر ما دو سال یا یک سال و نیم چیز اون میانگین دوره وزارت وزاره آموزش پرورشه برای این سند تحول گذاشتیم که از اون تزلزل و ثبات عدم ثبات سیاسی در بریم. ولی یکی از لوازم اصلی سند، سند خود یه سند سیاستیه، این یه لوازمات اجرایی داره، یکیش همون ریل گذاریه که اون بگه تو سال اول این کار کن، تو سال دوم این کار کن، ما اینو نداشتیم. این لازمه اصلیه.
ما چند سال نداریم؟
به سال 90 ما سند تصویب کردیم، الان سال 99
یک دهه است ما نداریم.
بله،
سال 91 آخرین مهلتی بوده که باید این آماده میشد.
همه اون 6 تا زیر نظام، همه اون نگاشت نهادی، همه اینها توی فصل 8م
البته آماده بعدن به عنوان زیر نظام اینا آقای دکتر آماده کردند، اما اسمش نقشه راه نیست.
نقشه راه نیست.
نقشه راه یعنی این که بگید آقا من در سال اول این از 131 راهکار این 30 راهکار رو شروع میکنم، سال دوم این 50 تا، سال سوم این 50 تا، میره تا مثلا میگه آقا تا سال هفتم اینا و نگاشت نهادی داره.
اصلا
یعنی مشخص میکنه که هر سازمانی، هر معاونتی خارج از آموزش و پرورش، صدا و سیما،
بله،
ارشاد،
ارشاد،
مجلس، یا هر کدوم از اینا باید یه اتفاقات توش بیفته. اینجا نیاز به قوانین داریم و اصلاح قوانین، مجلس بیاد اینجا کمک قانون بنویسه، اینجا نیاز به
اینو کی بعد مینوشته؟ این نظام
این خود وزارت
آموزش پرورش اصلا تو خود فصل 8
91 تا امروز. بله. وزارت آموزش پرورش این
چند تا کارو باید انجام میداده. شورای عالی آموزش پرورش باید 6 تا زیر نظام شو تا سال 91 مینوشت ظرف یک سال، ولی همون 6 زیر نظام از 91 تا 98 درست آیدو که به طول کشید، یعنی آخرین زیر نظام ما سال 98 به تصویب رسید،
اهداف دوره ها 97 به تصویب.
بله، ولی فکر میکنم زیر نظام پژوهش و فضا و تجهیزات فناوری یا پژوهش و ارزشیابی این سال 98 به تصویب رسید. ببین مشخصه، این چیزی نیست که نامشخص باشه بگیم تو خود سند فصل 8 مش اومده ولی این کارو نکرده.
برای من مشخصه اینه که یک دهه است از نوشته شدن یک سند گذشته و انجام اجرا نشده.
یه نکته دیگه هم شما بهش اضافه کنید و این سند در افق 1404 نوشته شده، یعنی قرار بوده که اون تحول بنیادینه
توی 4 سال دیگه محقق
توی 14 ساله.
من برام این مشخصه که آره. یک دهه است ما تو مقدمات یک سندی موندیم.
چرا شورای عالی آموزش پرورش، شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی هر سه با هم دست به دست هم دادن که تعطیل باشند بدون رو در وایس.
و اون وقت هیچکی نبوده که این سه تا رو با هم دیگه سرخط کنه. شورای عالی جایی
نه اصلا پیش بینی شده بوده. ببینید شورای عالی انقلاب فرهنگی وظیفش این بوده که از شورای عالی آموزش پرورش گزارش سالانه بگیره. اصلا. شما آقای عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی رو بیارید اینجا بگید آقا تو این و قبل از ایشون آقای مخبر رو بین اسم که مهم نیست، من این رویه رو میخوام بگم، شخص مهم نیست برام، اینها رو بیارید اینجا در بله اگر پذیرفتن بیان پاسخگو باشن، الحمدلله چیزی که وجود نداره پاسخگوییه، اگر پذیرفتن بیان پاسخگو باشن بگید آقا توی این 9 سال چند تا گزارش از وزارت آموزش پرورش گرفتی در اجرای سند تحول؟
این گزارش سالانه باید وزارت آموزش پرورش گزارش اجرای سند تحول تو قاعده تو میفهم سالانه باید وزارت آموزش پرورش و شورای عالی آموزش پرورش بده به شورای عالی انقلاب فرهنگی.
خب من سوالم اینه که بدنه کارشناسان و نخبگانی مثل شما حضرات که اینجا تشریف دارین تو این 10 سال، خب چرا یک فریادی، یک دادی، یک اتفاقی؟
ما فریاد داد بوده تمام کاری کردیم، فریاد داد زدن
من یه چیزی خدمت من وقتی رصد میکنم تو این 9 سال داد و فریادهای زیادی بوده. ببین همین الان ما که تو مرکز پژوهش هستیم و در واقع بازوی مشورتی مجلس هستیم، ما دو تا گزارش نوشتیم.
خب ولی هیچ کدوم از نمایندگان کمیسیون آموزش شما هم چه حرفی نزدن.
خب
اقدام بکنم بعد شما
بگید. من میخوام یه چیزی
تو اینجا رادیو برنامه من اجرا کنم، آقای دکتر تو مؤسسهشون برن، اما اون سه تا نهادی هم که شما فرمودین کار خودشون نکنن.
بله من میخوام یه چیزی خدمت این درسته، ولی خب ببینید که اثرگذاری و این یعنی همش دست جریان نخبگانی که نیست. جریان نخبگانی یعنی نخبگان، کارشناسان، دغدغه‌مندان این حوزه میتونه یه جریانی را شکل بدن، یه گفتمانی را ایجاد کنن ببرن جلو. شاید بیشتر از اینم باید کار میکردی، ولی همین الان مثلا ما تو مرکز پژوهش گزارش نشین غیر از این گزارش موانع اجرایی، این گزارش اتفاقا نقطه زنی روی کمکاری ها و کارهایی که مجلس انجام نداده. ببین حدود 25 تا راهکار از 131 راهکاری که ذیل سند تحول هست راهکارهای تقنینی هن. یعنی چی؟ یعنی قانونگذاری حدود 25 تا، حالا چه به صورت سریع چه به صورت زمینی. یعنی یه جایی میگه که به صورت مستقیم داره میگه، میگه تغییر اصلاح و بازنگری قانون شوراها. ببین قانونش اصلا یه چیز راهی دیگه، من خدمتتون عرض کنم این آموزش پرورش ما، من از بعد تقنینی دارم بهش نگاه میکنم، این آموزش پرورش ما آموزش پرورشی که با قوانین اواخر دوره قاجار، قوانین پهلوی اول، پهلوی دوم، جمهوری اسلامی ایران تا قبل از سند داره اداره میشه. یعنی اگر قرار باشه این سند تحول هم بره اجرا بشه، یکی از لوازمات اصلیش بازنگری این قوانینه. شما نمیتونین مثلا یک لایه از قوانینی که اصلا هیچ سنخیتی با سند تحول ندارن و قبل از سند تحول بودن، اونا همچنان حکم فرما باشن برای آموزش پرورش، بعد یه سندی هم داشته باشه به اسم سند تحول، اینم انتظار داشته باشی بره اجرا.
یه خطری وجود داره آقای دکتر، میخوای شما بفرمایید.
من آره یه تنفسی تو گفته اونم داشته باشیم که تا اینجا بحث رو هم بتونیم یه جمع‌بندی بکنیم، باز برمیگردیم ادامه بحث رو خواهیم داشت با شنوندگان عزیزمون. داریم در رابطه با سند تحول بنیادین آموزش و پرورشی صحبت میکنیم که دغدغه همه ماست، چرا که آینده یک کشور رو رقم میزنه، ولی متاسفانه 10 سال از عمرش تقریبا میگذره و هنوز گیر و گورهای اولیه و مقدمات اولیه‌اش رو نتونسته حل بکنه. شنونده بیقاب بی‌نقاب بمونید بعد از این فاصله که می‌گیریم.
مانع‌های این سند همانند مخالف‌های این سند هست.
ما باید یک کار کنیم مدرسه برای بچه‌ها جذاب باشه.
زیر نظام‌های سند هر کدوم یک کارگروه توی رسانه ملی داشته باشد.
سند تاکید میکنه بر روش‌های خلاق.
یک دستاورد بزرگی است برای نظام آموزشی ما.
بعضی میگن آقای سند آسمانی، سند نمیدونم قابل اجرا، اصلا اینجوری نیست. نمیشناسن سندو.
بدون شک ما یک چنین تحول بزرگی رو در آموزش و پرورش بدون سامان دادن یک گفتگوی ملی نمیتونیم پیش ببریم.
دقیقاً سند بر اساس دردهایی که روشمند شناسایی شده درمان براش آورده.
الان خیلی از وزارتخونه‌های ما، خیلی از مراکز ما در عمل، من کاری به شعار ندارم، در عمل جلوه مهمتری دارن نسبت به سیستم و نظام تعلیم و تربیت ما، آموزش و پرورشمون.
نگاه سند تحول که معلم کارمند است.
تمام قوامون رو برای اجرایی کردن بندهای سند انشالله به کار بگیریم.
خب 16:38 دقیقه است، بیقا بینقاب رو میشنوید همچنان و داریم در رابطه با سند تحول بنیادین صحبت میکنیم. آقای دکتر بیات بحثتون رو کامل کنید که بعد دیگه آقای دکتر پارسانیا بیان و زاویه نگاه متفاوتی رو به بحثمون داشته باشه.
من خلاصه بحثی که عرض کردم اینه که ما یه سری راهکارها، یعنی یه سری تکالیفی رو توی فصل 8 سند آورده بر عهده دستگاه زیرب، اونا تا الان انجام نشدن. یعنی خصوصا وزارت آموزش پرورش الزاماتی که براش بوده انجام نداده، مجلس هم همینطور. من خیلی خلاصه عرض کنم تلان آقای دکتر، یک طرح یا لایحه در راستای سند تحول به مجلس ارائه نشده، نه خود نمایندگان طرحی در راستای اجرای سند تحول دادن و نه یک لایحه از سال 1390 تا الان در راستای سند تحول دولت داده.
فقط این نمایندگان فکر میکنیم میتونن روی وزیر آموزش و پرورش نظارت بکنن که چرا سند رو اجرا نمیکنیم؟
اصلا ما گزارشی که نوشتیم تو مرکز یکیش همین بود، دقیقا پاسخ همین پرسش بود که آقا نماینده محترم، این که شما وزیر آموزش پرورش میارید یه سوال کلی ازش میپرسی که چقدر سند رو انجام دادی، و اونم کلی تر به شما پاسخ میده، میگه که مثلا 60%شو یه سری وظایف بر عهده خود مجلسه، اونا رو انجام نداده. بنابراین یه کسی که باید یقش هم گرفته بشه و سوال ازش پرسیده بشه مجلس هست که باید در راستای اجرای سند پاسخگو باشه.
30,035 سامانه پیامکی ماست و ممنونم از پیامک هایی که برای ما فرستادین. عزیزی پیامک فرستاده و گفته که سند تحول بنیادین رو اجرا نمی‌کنن، اما سند 20 داره در آموزش و پرورش ما اجرا میشه. این رو الان خواهم پرسید از دوستان عزیزی که اینجا هستن که واقعا این سند BC که خیلی هم بحث برانگیز بود آیا واقعا داره اجرا میشه یا نه. دیگری پرسید آیا در این سند تحول بنیادی در رابطه با رتبه بندی معلمین و همسانسازی حقوقشون هم صحبت شده یا نه، که من شده یا نه؟ این رو هم پس یه توضیحی بفرمایید که دقیقا چه اتفاقی خواهد افتاد. و عزیز دیگری در رابطه با آموزش‌های آنلاین پرسیده و گفته که با توجه به این دوره‌ای که الان درش قرار داریم، آیا سند تحول بنیادین کارکردی برای دوره جدید آموزشی هم داره یا نه، که آقای دکتر پارسانیا پاسخش رو خواهند داد به ما.
سلامت باشید. ببینید من بخوام توی 3 ساعت صحبت بکنم،
این سوالات هم پاسخ میدیم دیگه
در حد وسع خودم، چشم، در 3 ساعت صحبت بکنم. ببینید یک ساعت اراده تحوله یا اساساً اولویت گذاشتن به تعلیم و تربیت فارغ از حتی سند تحول. کشور به دنبال توسعه است. توسعه یعنی توسعه اقتصادی، یعنی رشد اقتصادی. تعلیم و تربیت در بهترین حالت خودش توسط تحول خواهان ما به مسابه ابزاری برای توسعه نگاه می شود توسط تحول خواهان ما. مسئله اصلی اینه، اساسا تربیت مسئله کسی
نیست.
یعنی مسئله شماره یک رو اگه بخوایم بگیم، آقا اولویت فارغ از سند تحول، اولویت شماره یک دولت ها تعلیم و تربیت نیست، شماره دو نیست، سه نیست.
ولی واقعا الان تو کشورهای توسعه یافته مسیر تحول و توسعهشون از آموزش و فرهنگ سازی واقعا گذشته. یعنی الان شما
حالا تحول خواهان ما طبق فرمایش شما میگن که آقا بیایید طبق همین کشورهای توسعه طبق تجربه اونها به تعلیم و تربیت اهمیت بدهید. من حتی میگم که آقا اینم یه چیزه حداقلیه. اساساً فلسفه سیاسی جمهوری اسلامی یک فلسفه تربیتیه. نه تنها تعلیم و تربیت باید در صدر قرار بگیره، باید مبنای سیاست گذاری در همه حوزه‌ها باشه. یعنی بگید آقا این اقتصاد چه انسانی رو تربیت میکنه، این سیاست داخلی، این سیاست خارجی چه انسانی رو تربیت میکنه. خب اینجوری نیست، این تلقی وجود نداره. تا وقتی تعلیم و تربیت به مثابه یک دوشنده دولت نگاه میشه که داره شیر دولت رو میدوشه، داره مصرف میکنه دولت رو، تا وقتی این نگاه وجود داره هیچ دولتی نمیاد نه تعلیم و تربیت رو اهمیت و به تبعش نه سند تحول بنیادی نامش. این یه مسئله است. مسئله دو، تزاحم دستگاه هاست. ببینید الان مجلس شورای اسلامی میخواد ورود کنه، شورای عالی انقلاب فرهنگی فعال شده اخیراً میخواد ورود بکنه، شورای عالی آموزش پرورش هم که از قبل وظیفش بوده. هر کدوم از اینا حدود اختیاراتش چیه؟ عملا میدونید چیه؟ عملا اینجوریه، اگر مجلس یه جایی اول ورود کرد دیگه شورای عالی انقلاب فرهنگی ورود نمیکنه، اگر شورای عالی انقلاب فرهنگی ورود کرد دیگه مجلس ورود نمیکنه. خب این که نشد. ما تعریفی از سیاست، سیاست کلان، سیاست اجرایی و قانون نداریم. یعنی تفاوت اینها رو متوجه نیستیم که آقا مجلس جای قانون گذاریه، شورای عالی انقلاب فرهنگی جای سیاست گذاریه. اگر این اتفاق بیفته بعد نگران هم نیستیم که آقا این مجلس تغییر کرد اتفاق ویژه، چون این قوانین باید ذیل سیاست ها باشه. یعنی نگران این نیستیم که نماینده ها برن پیش وزیر بگن که آقا این اقدام رو در شهر ما انجام بده، اگه وزیر گوش نداد بیان استیضاحش کنن، تهدید به استیضاح کنن. چون الان یکی از مسائل آموزش پرورش ایران میدونید که چیه؟ میدونید همین استیضاح مکرر وزیران توسط نمایندگان مجلسه
هلی.
که اونم یکی از دلایلش اینه که مطالبات اینها در شهر خودشون پاسخ نمیده، مطالبات حالا به جا و نابجا اینها میره توی راستای استیضاح. خب اگر ما بیایم اینا رو تعریف کنیم، بگیم که سیاست کلان توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، سیاست اجرایی شورای عالی آموزش پرورش و قانون گذاری توسط مجلس شورای اسلامی، این ریل گذاری مشخص بشه، اینها تزاحم نداشته باشن با هم، اون موقع میتونه حتی شورای عالی انقلاب فرهنگی رو ما موقع میتونیم یقشو بگیم که آقا چرا این کارو نکردی مجلس رو، چون اینا حدود اختیارات وظایفش دقیق مشخص نشده، این بلبشو اتفاق میفته. و اساسا من حق میدم به شورای عالی انقلاب فرهنگی که ورود بکنه، چون تو این وضعیت تا این مشخص نشه، تا کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس و شورای تحول و نوسازی نظام آموزشی در شورای نشینند با هم اینا رو دقیق نکنند، هر کدوم زودتر حرکت کرد اون حق با اونه، چون قاعده همین بوده تو این چند سال. مسئله سوم همون تفاوت نگاهی که من داشتم، که گفتم آقا به فرض این که همه اینا اتفاق افتاد، اینو باید جدی گرفت، به فرض این که همه این آموزش پرورش در صدر اولویت‌ها قرار گرفت، به فرض این که نقشه راه نوشته شد، تقسیم وظایف شد، یه چیز دیگه هم باید اینجا تغییر بکنه، اونم نوع نگاه ما به تحول اجتماعی. یعنی ما نظریه اجتماعی تحول نداریم. یعنی چی؟ تحولات چگونه اتفاق میفتن در جامعه؟ آیا توسط آیین‌نامه قانون اون جامعه متحول خواهد شد؟ یا نه. ببینید این نگاه اگر عوض نشه همه اتفاقات بیفته، تازه بی بسم الله موانع تحول قرار میگیریم. اونجا با اون نگاه چه اتفاقی باید بیفته؟ با اون نگاه شما میگی که آقا اگر این معلم صاحب فهم و درکه و میتواند مقاومت بکند یا با شما همراه بشود، او باید قانع بشه برای تحول. اینجا چی مهم میشه؟ این که ویرایش ویژه معلم ها ما داشته باشه سند. این سند تحول که اصلا میگیم سند، میدونید که اوج هنر وزارت آموزش پرورش این بوده، گفته معلم ها سند رو بخونید بیاد اسم آزمون بگیرم برای فلان. آقا این سند برای اینها نوشته نشده، این سند مخاطبش سیاست گذاره. سند رو باز کنید، نوشته طراحی و استقرار نظام جامعه هدایت تحصیلی. خب معلم میگه من چیکارش کنم اینو؟ واسه کنید نوشته آقا اصلاح کتابای درسی. معلم میگه من اینو چیکارش بکنم؟ تعمیق تقوا. میگه خب من چیکارش بکنم؟ شما باید ویرایش ویژه معلم ها، مدیران مدارس، ویژه اونها، حتی دانشگاه فرهنگیان. او هنرش این بوده، گفته که بچهای دانشگاه فرهنگیان، دانشجو معلم ها، اینا بیان مبانی نظری سند بخونن. آقا جان این مبانی نظری هم برای نوشتن سند نوشته شده، نه برای معلم ها. خود اون مبانی نظری باید ویرایش معلمی پیدا بکنه، ویرایش ویژه مدیر آموزش پرورش. چرا باید ویرایش ویژه اونها بنویسیم؟ چون اونها باید تحول ایجاد بکنند. اونها باید باید بدونه چرا اصلا ما میخوایم متحول بشیم. بیه خودآگاهی هویتی برسه، در تاریخ تربیت چه اتفاقی برای او افتاده، بتونه خودشو بشناسه، موقعیت امروزشو بشناسه و بدونه که این موقعیتی قرار گرفته موقعیت مطلوب او نیست، قانع بشه و شروع بکنه خودش. اگر من به شما قول میدم اگر یه اتفاق بیفته، خود معلم‌ها از پایین تحول ایجاد میکنن، نیازی به آیین‌نامه هم حتی نخواهند داشت. این که ما مدارس الگوی تحول رو بسازیم. ببینید الان اگر یک مدرسه بخواد در اون تحول ایجاد بشه، من میگم که شما آیین‌نامه بزنید، بعد بخواید یه الگو، نباید نشون بدی که آقا نمونه تحولی در تعلیم و تربیت که، باید یه مدرسه نمونه نشونش بدیم. میگم این مدرسه باید بشود، وقتی دید میفهمه چه اتفاقی باید بیفته. ما مدارس تحولمون چی هستند؟ اکثرا مدارس شهریه‌ای گزینشی، یعنی خانواده ها رو گزینش میکنند، بعد شهری هم از اینا میگیرند، همیشه میگه آقا تو میخوام این بشی، این مدرسه غیر دولتی فلان بشی، نگاه میکنه میگه ببخشید این هر دانش آموزی 20 میلیون داره میگیره، دانش آموزاش هم که داره، اصلا اینکه هنری نیست، تو بیا به هر دانش بذار هر دانش آموز 20 میلیون بریز تو این مدرسه من، اتفاقا گزینش هم بکن بچه‌ها رو، من از او بهتر تربیت میکنم برات. مدرسه نمونه تحول باید بسازیم. نمونه تحول یعنی بتونه الگو بشه. اون مدرسه مدرسه میتونه الگو بشه. همین مدارس دولتی شما 10 تا نمونه از توش نشون بده، بعد کار ترویجی، رسانه‌ای، گفتمان سازی از این اتفاقات باید بیفته. یعنی این چرا این اتفاقات نمیفته؟ چون به هر حال ما نمیتونیم بگیم هیچ کاری هم تو سند تحول نشده. یه اتفاقاتی افتاده. بله. یکیش اداره تحصیلی. که آیین نامه نوشتن برای اداره تحصیلی. اینا باز اونجا میبینه که اومدن آمرانه بدون اینکه معلم بدونه داره چه اتفاقی میفته، با آیین نامه خواستن مسئله رو حل بکنم. این نکته ای که میخواستم عرض بکنم، یعنی تمام فرمایشات جناب آقای بیات رو من باهاش موافقم، میگم به شرطها و شروطها و اون این که نگاهمون رو تحول عوض کنیم. یعنی آیین‌نامه می نویسیم با این نگاه بنویسیم، نه ما نخواهیم مچ معلم رو بگیریم، باید دستگیری کنیم از معلم. این که دستشو بگیریم کمکش، هدایت یعنی چی اصلا؟ هدایت یعنی همین که آقا ایصال علل مطلوب، یعنی دستشو بگیر باهاش راه بیا برو. ما رتبه بندی هم میخوایم بکنیم تو ذهنمون، تو بالا چی مچگیری که مچ معلم رو بگیم که کجا پاتو. بله یه حداقل‌هایی رو معلم باید رعایت بکنه، اون حداقل‌ها نیاز به یک نظارت جدی داره، ولی تحول که با رعایت این حداقل‌ها اتفاق نمی‌افته، تحول که با این نگاه بالا پایینه اتفاق نمی‌افته، این معلم باید بخواد. تربیت سر کلاس کف مدرسه اتفاق می‌افته، اون باید برای این باید فکر کرد. به خاطر همینی که دانشگاه فرهنگیان به عنوان یکی از اتفاقهای خوب تو اجرای سند تحول بود، یعنی ما داریم نقد میکنیم اجرای سند تحول، یکی از اتفاقات خوبش دانشگاه فرنگیان بود که این جای شد برای تربیت معلم. حالا بریم محتواشو درست کنیم، بریم هیئت علمیشو تقویت بکنیم.
بله فرهنگیان هم حرف حدیث کم نیستش، ولی خب حالا
اون سر جای خودش.
ببین اون باید اصلاح کرد، اما اصل تاسیسی دانشگاه محلی شد برای چی؟ برای اینکه معلم‌ها بخواهند
و جایی که مثلا نیروی انسانی مناسب رو پرورش بده، آدم یه جایی رو داشته باشه که بدون آقا ذخیره نیروی انسانیمون چقدر، وضعیتمون چی، از این جهت مطلوب بود. اون سه سوال پیامک مردم هم موند آقای دکتر بیات. اما نکته ای که آقای دکتر پارسانیا گفتن در رابطه با خواستن و تمایل بدنه عملیاتی
بله
آموزش و پرورش هم مطرحه. بفهم
بله. این من صحبت های آقای دکتر رو کاملا قبول دارم، یعنی اصلا این صحبت های ما با هم مخالف. من اون موقع توی زمین سند تحول صحبت میکردم که اگه بخواد این سند تحول اجرا گذاشته بشه چه اشکالاتی داره، ولی اگه بخوایم از سند تحول بیایم بیرون، من کاملا این نگاه رو قبول دارم. ببین الان واقعیتش اینه که خصوصا توی 7-8 سال گذشته، ببین یکی از موانعی که من فکر میکنم اون موانع اصلی اجرای سند تحول هست، اصلا کلا توی یکی دو سه دهه اخیر به ویژه بعد از در واقع 8 سال جنگ، ما از موانع اصلی آموزش پرورشون ببین رویکرد توسعه‌ای بود. ببین ما وقتی رویکرد توسعه، یعنی همه ابعاد کشور مثلا سلامتمون و رفاهمون و اقتصادمون و آموزش پرورشمون با رویکرد توسعه داریم نگاه میکنیم، اون یکی از کلید واژه‌های اصلی تو توسعه تولید ثروته. یعنی ما هر چیز رو از این منظر بهش نگاه میکنیم که این چقدر میتونه برای من تولید ثروت کنه. ببین چرا مثلا آموزش پرور کلا نظام اقتصادی کشورهای همین حوزه اسکاندیناوی از مسیر آموزششون دارن پیش میرن به توسعه میرسن، ولی ما نمیتونیم این کار کنیم. چرا؟ چون ببین منبع تولید ثروت توی کشور ما یه چیزه، تو کشور دیگه یه چیز دیگه است. مثلا تو ژاپن برای چین اتفاق افتاد؟ اینجوری نبود که ژاپنیا که از اول انسان‌های فرهیخته مثلا عاشق علم و دانش و به فضیلت علم پی برده باشن، یعنی اینا توی مسیر به این فضیلت پی بردن، ولی ما چرا؟ ما یه منبعی داریم که حتی اگه دانش آموزای ما همه هم تک تحصیل کنن، اون منبع همچنان برای ما تولید ثروت میکنه، اون نفته. بنابراین ببین ما تو سیاست هامون مدام اینو داریم میشنویم که دولت مردای ما میگن که مثلا آموزش پرورش رو میخوان مثلا با خرید خدمت جایگزین کنن، آموزش پرورش دولتی ما را با خرید خدمت جایگزین. خود رئیس جمهور سال 1398 که داشت لایحه دولت و لایحه بودجه رو تحویل میداد، گفت وقتی من میتونم یه دانش آموز خرید خدمتی رو مثلا با قیمت 1,000,000 تومان اداره کنم، چرا بیام با قیمت تمام شده 4,000,000 تومان اداره کنم؟ این دقیقا نگاش نگاه صرف اقتصادیه. یعنی این دانش آموزه، من دارم از اون بود تولید ثروت بهش نگاه میکنم. اصلا شما بودجه رو نگاه کنین، چقدر سهم بودجه ما سهم تولید دانشه، یعنی دانش ما چقدر تو بودجه عمومیمون نقش داره؟ 60-70% این بودجه نفته، در عمل هم که میره اون 60-70% به 100% میرسه. بنابراین شما وقتی سیستم اقتصادی کلا روی منابع زیرزمینیه، نمیتونی خیلی انتظاری از آموزش داشته باشی. سلامت از این منظر برام مهمه، چون آدم‌ها خوب باید برن کار کنن، تلاش کنن، تولید ثروت کنن. ولی شما این همه فارغ التحصیل بیکار داری، از منظر چیز اقتصادی خیلی فاجعه است، ولی بازم ککمون هم نمیگزه. چرا؟ چون اینا قرار نیست کاری برای ما انجام بدن.
توسعه رو توسعه اقتصادی دیدیم،
اصلا ما توسعه اقتصادی دیدیم، ما اصلا نمیدیم
توی توسعه باید عوض بشه. اگر میخوایم بگیم که آقا این جمهوری اسلامی انقلاب اسلامی،
یعنی بر اساس مبانی ما، مبانی فلسفی در واقع فلسفه اسلامی، خصوصا فلسفه تعلیم تربیت اسلامی، ما باید از این تولید ثروت بیایم بالاتر، یعنی اینو اصلا بذاریم کنار، یه فلسفه دیگه برای تعلیم تربیتمون که به خوبی هم تو سند تحول اشاره شده، ولی ما اصلا نرفتیم تو اون حوزه. چون توی اون روی کرد تولید ثروت و توسعه گیر کردیم، توی اون روی که ببین فقط ما نیستیم، شما کشورهایی که تو شاخص توسعه انسانی تو حوزه آموزشش اون کشورهای آخری هستن، کشورهای مثل ما هستن عمدتاً، تو آموزش خیلی ضعیفن، کشورهایی هستن که اقتصادشون مبتنی بر در واقع منابع زیرزمینیه، و کشورهایی که تو شاخص توسعه انسانی خیلی بالا هستن، کشورهایی هستن که منابع زیرزمینی ندارن، رو آدماشون دارن تولید ثروت میکنن. اما ما غیر از این بحث فلسفه تعلیم تربیت اسلامی اونم داریم که اونم یه تکالیفه برای ما ایجاد میکنه، ولی ما نرفتیم به اون سمت. این یه نکته.
من جزاتن از مجموع این بخش از صحبت حضرات فهمیدم که ما سند تحول بنیادینمون با چارچوب توسعه اقتصادی که تعریف کردیم چون نمیخونه، ما گیر کردیم.
کاملا درسته.
یعنی وقت به نظرتون اشتباه تو توسعه اقتصادی است یا تو سند تحول است؟
بفهمید باید سوال سخت شما بواسه خودید.
آخه نه دیگه، چیزی
که واقعیت اینه تا وقتی که تلقی ما از توسعه اصلاح نشه، شما هر اقدامی رو بخواید انجام بدید به این معنای تحول بنیادین که میخواد زیر و رو بکنه، انقلاب بکنه در تعلیم و تربیت، با مسائل اصلی مواجه میشه. اما یه نکته رو بگم، ببینید همین الان اقدامات مثبت خیلی خوبی میتونست اتفاق بیفته که نیفتاده تو همین الگوی توسعه. اینو نادیده نگیریم، یعنی در همین الگوی توسعه اقتصادی ما می توانستیم یه دانشگاه فرهنگیان با کیفیت تر تو این سالها داشته باشیم، می توانستیم تو همین الگوی اقتصادی ما یه طرحی برای هدایت تحصیلی بریزیم، اصلا بیاد تو همین نگاه توسعه‌ای گفت که برای این توسعه اقتصادی تو هدایت تحصیلی و شغلی چگونه باید. به این مسئله اینه که اصلا این اتفاقات توی همین نگاه توسعه‌ای نمیفته. اون چیزی که الگوی توسعه الان مانع شده اینه که اصلا آموزش و پرورش وزنش رو از دست داده. یعنی اون نگاه توسعه اقتصادی باعث شده که آموزش و پرورش بشه یک دوشنده دولت، مصرف کننده، و وزن خودش رو از دست بده. حالا همونجا شما میتونید بگی آقا برای توسعه اگر نگاه دراز مدت داشته باشی که آموزش و پرورش مهم میشه، میگیم بله تو همون نگاه توسعه اقتصادیه آموزش و پرورش مهم میشه، به شرطی که فهمش هم باشه، به شرطی اینکه دولت ها هر 4 سال یه بار نخوان رأی بیارن برای خودشون. یعنی یه نگاه
ارزم چیز دیگه است. نکته که چون از الان تا پایان برنامه 6 7 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، من کوتاه میگم و بعد دیگه دوستان برای جمع بدی. معظم اینه سند تحول بنیادین یا اصلا هر سند دیگه وقتی که فرمون توسعه اقتصادی کشور یه طرف داره میره، هر آن چیز دیگری که بخواد در تعارض با این قرار بگیره خب معلومه که به اجرا نمیرسه. آیا کسانی که سند تحول مینوشتن نمیدونستن تو خلع نوشتن نبودن؟ نمیدونستن فرمون اقتصاد کدوم ور داره میچرخه که حالا اومدن مثلا میگن که
این سند اینقدرم که بنیاد تحول بنیادی به معناش نیست که.
ببین یه نکته رو من خدمتتون عرض کنم و اون اینه که ببین نگاه کن همه اون کشورهایی که در واقع این سند تحول ما یه چیز عجیب غریبی نیست که بگیم مثلا تو خلم نوشته شده باشه. خیلی از کشورهای دنیا یا خودشون میشن سند مینویسن یا سند همچین، یا مثلا میدن یونسکو براشون سند مینویسه، مثلا این کشورهای منطقه ما. ما خیلی هاشو که مطالعه کردیم یه همچین چیزی هستن. من نقد بیشتر روی برنامه‌های توسعه دارم. میگم اگه حتی برنامه‌های توسعه ما ببین در واقع سوابق این برنامه‌های 5-6 گانه هم نشون داده که عملا شاید بالاتر 50% برنامه‌هاشون هم محقق نمیشه، یعنی اونا هستن که رو خلا دارن نوشته میشن. ببین شما نگاه کن، مثلا میخوام بگم فرض کن ما رویکرد توسعه را میپذیریم، بحث تولید ثروت هم میپذیریم، اتفاقا یکی از ابزارهای اصلی تولید ثروت ما همین نیروی انسانی هست که آموزش پرورش یکی از مسائل عمدشه. ولی شما بیاد برنامه توسعه ششم نگاه کنی، ببین اصلا آموزش پرورش توش چه جایگاهی داره. یه بند آوردن گفتن که مثلا دولت مکلفه بره همه سند رو اجرا کنه. خب باشه، این سند که خودش بود، اصلا تکلیف هم کرده بود. این یعنی اسناد بالادستی این شکلی ما باید بیان در این روح اون قانون برنامه، یعنی کلن روحشون درش دمیده بشه، نه اینکه مثلا ما یه بندی بیاریم مثل جزیره جداگونه یه ماده بیاریم بگیم که دولت مکلفه بره سند تحول رو اجرا کنه. نه، در راستای سند تحول، در راستای توسعه یا حالا هر چیزی، در راستای تولید ثروت، اینم بخوایم بپذیریم به عنوان یه هدف، ما باید بیاییم در راستای اون در واقع قاعده گذاری کنیم برای دوره 5 سالمون. ولی ما این کارو نکردیم توی قانون برنامه ششم. اصلا شما قاعده گذاری نمیبینید، حتی ما هدف کمی و کیفی هم نمیبینیم اونجا. ببین ما آموزش پرورش ما اینجا بوده، میخوایم از اینجا به اینجا توی این 5 سال به اینجا برسیم. یعنی یه سری گزاره‌های کلی که گزاره‌هایی که مثلا مرود آموزش پرورش اینجا اومده تو سنه تحول چندان تفاوتی با اون گزاره‌هایی که تو اون حداقل گزاره‌هایی که تو قانون برنامه ششم یا پنجم اومده نداره.
آقای دکتر پارسانی بفهم.
من فکر می‌کنم نکته‌ای که جناب علی فرمود از یه جهت دقیقه، یعنی به هر حال این توسعه نمیگذاره تحول بنیادی به معنی دقیقش اتفاق بیفته. نوع نگاه توسعه علی رغم این که همین الانش خیلی اتفاقای خوب میتونست بیفته که نیفتاده، این پرسش شما مثلا پرسش 10 سال دیگه آموزش پرورش خواهد شد. امروز زود این پرسش، چرا؟ چون ما 10 سال کاری نکردیم برای تحول. چون من معتقدم همین با یک جامعه روبرویم و جامعه اراده داره و فهم داره. تحولات اجتماعی فرایند زمان بره، یعنی نمیتونی شما ظرف 5 سال بگی من این نظام تعلیم و تربیت رو متعبل کنم. مثلا انقلاب ها هم همینجورن، یعنی انقلاب در اون روز 22 بهمن 57 انقلاب که اتفاق نیفتاد، که ساختار عوض شد. انقلاب از 50 سال قبلش از مشروطه شروع شده، هنوز هم ادامه داره. تازه بیه نگاه اصلا انقلاب ما شروع نکردیم هنوز، یعنی بای بسم الله انقلابیم. چرا؟ چون نظام های اجتماعی وقتی میخوان یه حرکت تمدنی اتفاق بیفته، یک تحول بنیادین در شرقم بخوره، یه حرکت 100 ساله است، 200 ساله است، 300 ساله است. آموزش پرورش هم تحول در آموزش پرورش از نگاه من یه حرکت 30-40 ساله است. تو این حرکت 30-40 ساله ما البته درجا زدیم، ما تو این 10 سال درجا زدیم، یعنی 30-40 سال رو داریم تمدیدش میکنیم هر سال. یعنی ما باید امروز میگفتیم 20 سال دیگه هنوز وقت میخوایم، نباید میگفتیم دوباره 30 سال دیگه وقت میخوایم. خب با این نگاهی که شما گفتید، بله ما اگر تحول رو شروع کرده بودیم، پرسش جدی امروز ما این بود که تا این الگوی توسعه درست نشه این سند تحول بنیادین اصلاح اجرایی به معنای دقیق و تمش
نخواهد
شد. ولی ما اصلا در این نقطه نیستیم الان، یعنی میخوام واقع بینانه نگاه کنیم، زمین تعلیم و تربیت و زمین عرصه سیاست کشور رو نگاه کنیم، ما در این نقطه ایم که حداقل های تحولی اتفاق نیفتاده، حداقل هایی که میشد در همین میدان توسعه اتفاق بیفته.
درست، خیلی متشکرم. ساعت 7